بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک الفطرة السلیمة از در تحقیق معنای فضل الهی تا به اینجای از این کتاب مبارک خواندیم که معنای فضل به دو قسم کلی تقسیم بندی می شد. قسم اول یعنی عفو از گناه بنده هست، بعد از آنی که سیئه و خطا از این بنده صادر شده، با وجود اینکه این سیئه و این عصیان جزای این سیئه و عصیان عقاب الهی هست، از گناه این بنده عفو بشه. این یک معنای فضل بود. معنای دوم فضل به این معنا بود که رسیدن به درجه و نعمتی که این بنده استحقاق این نعمت را نداشته و عملی که اختزاش این درجه و این نعمت باشه از این بنده صادر نشده. یعنی خدای متعال ابتداعاً نعمتی عطا کنه بدون سؤال بنده، بدون استحقاق و اختزا از جانب این بنده. این هم معنای دیگر فضل بود. بزرگوار علالله مقام به تحقیق این حقیقت و این حکمت پرداختن که چطور فضل الهی تعارض و منافات با عدل الهی نداره. برای اینکه تعارض و منافات برطرف بشه و هر کدام در موقعیت خودش اثبات بشه، در مقام خودش جاری بشه، بزرگوار علالله مقام ابتدا به تفاوت در بین مقام تشریع و مقام تکوین اشاره فرمود که مقام کون غیر از مقام شرعه. مقام کون یعنی مقام خلقت، یعنی جایی که بنده اصطلاحاً مستره، اختیاری به معنای شرعی در باره خودش نداره، اختیار شرعی نداره. اینجا مقام کونه. مثلا وقتی که یک بچه یک طفلی را خدای متعال خلق می فرماد، دختر یا پسر، جنسیت در مقام کونه. این طفل اختیاری در جنسیت خودش نداره. یا یک بشری را خدا خلق می فرماد سیاه پوست یا سفید پوست، یک بشری را کوتاه قد یا بلند قد، اینها مقام کونه، مقام شرع نیست. در اینجا بنده مستر، اختیاری در تعیین قدش، در رنگ پوستش، در تعیین جنسیتش، در زیبایی و زشتی، در کلیات خلقت نداره.
همونی که الان هستن
اینجا اختیار کونی، اختیار این اختیاری که اینجا توضیح میدیم اختیار شرعیه، اون اختیار حکمیه. اونجا یعنی اینکه یک خلقی را خدا خلقش کرد، او هم همونجور خلق شد، فعل فاعل قبول قابل، اون با اینجا فرق میکنه. اون را قبلا اشاره کردیم، اشاره بازش میرسیم. اختیاری که در اینجا گفته میشه با اون اختیاری که لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرین هست، اینجا این اختیار با اون اختیار فرق میکنه. این اختیاری که اینجا میگیم اختیار شرعی هست، اون اختیاری که اونجا بود اختیار حکمی هست. اختیار حکمی که در اونجا توضیح میدادیم یعنی این که فاعل فعلش را بر یه قابل جاری میکرد، مثلا شخصی شیشه ای را میشکست، شکستن بر شیشه جاری میشد ولی شیشه شکسته نمیشد. وقتی فعل فاعل جاری میشد بر قابل و قابل این فعل را قبول میکرد، با وجود قبول این فعل واقع نمیشد، میشد مقام جبر. یا فاعل فعلش را جاری نمیکرد، با عدم جریان فعل قابل این فعل را قبول میکرد بدون اینکه فعلی جاری شده باشه، میشد تفویض. اون جبر و تفویض و اون اختیار در مقام در جای حکمت، اختیار حکمی بهش میگیم. اینجا اختیاری که گفته میشه اختیار شرعی هست، با اختیار کونی فرق میکنه. در اینجا بنده ای که خدا خلقش میکنه، طفلی که خدا خلقش میکنه، شخصی که خدا خلقش میکنه، در خلقت خودش اختیاری نداره که مثلا کور مادرزاد باشه یا کور مادرزاد نباشه، به دست خودش نیست. لذا خدای متعال در اینجا از این بنده مؤاخذه نمی کنه، اینجا محل حسابکشی محاسبه نیست که تو که در دنیا کور مادرزاد بودی چرا مثلا با چشم عبادت نکردی، چرا در دیدنی ها معرفت حاصل نکردی. اینجا مقام کونه فرمود که مقام کون و مقام شر. مقام شر جایی هست که خدای متعال بنده را خلق میکنه، بنده با اون خلقی که خدای متعال بهش عطا کرده میتوانه فعل از دستش جاری بشه، اختیار داره که یک فعلی را انجام بده یا یک فعلی را انجام نده. خدای متعال برای این بنده چشم خلق کرد، میتوانه با این چشم ببینه، میتوانه نبینه. خدا برای او پا خلق کرد، میتوانه با این پا به سمت مشرق بره، میتوانه به سمت مغرب بره. اینجا اختیار داره، اختیار شرعی داره. فرمود که فرض از اسباب کونیه است، یعنی اون نعمتهایی که ابتدا خدا به بنده ها عطا می فرماد اینها فضل الهی است، منافاتی هم با عدل الهی نداره. خدا ما را بینا خلق کرد، الحمدلله، شنوا خلق کرد، سالم خلق کرد، ما را الحمدلله حلال‌زاده خلق کرد. اینها اسباب کونیه است، نه دعایی قبلش کرده بودیم، نه در این خلقت از ما اختیار شرعی حاصل شده بود، نه معنای این نعمتها را می دانستیم، نه به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقام طلبی از خدا داشتیم. خدا این نعمتهای کونیه را به ما عطا فرمود. پس فضل در اسباب کونیه است. وقتی خدا اسباب کونیه را عطا فرمود، حالا بنابر این اسبابی که عطا فرموده اینجا خدا از ما حساب کشی میکنه. میفرماد چشم را خلق کردم و گفتم که با چشمت به چه موازه نگاه کن و به چه مواضعی نگاه نکن و تو را اختیار دادم که بتوانی نگاه بکنی و نگاه نکنی. در اینجا که فعلی از این بند جاری بشه، دیگه این نیست که این فعل از بنده جدا بشه یا این فعل از این فاعل سر نزنه، این خلاف حکمت خداست. الحمدلله در دروس مبارکه خواندیم که یک کلیت حکمیه هست، یکی از کلیات حکمت این هست که هیچ فعلی از فاعلش جدا نمیشه، واجب هر فعلی از فاعل خودش سر بزنه. پس هر نعمتی که خدا ابتداعا میده در اسباب کونیه است و این فضل خداست. اما بخشش از گناه، عفو از سیئه که در مقام شرع هست، در مقام شریعت هست، این چطور با عدل الهی منافات نداره؟ این را هم الحمدلله مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه توضیح فرمودن. عفو از گناه به این معنا نیست که یک فعلی را از فاعلش جدا میکنیم، به این معنا نیست که فعل از فاعلش سر نزده باشه، این محاله. عفو از گناه به معنی این هست که یک پادزهری، که یک داروی، یک دوایی درست بکنیم خلق کرده باشه خدای متعال، به واسطه این پادزهر اثر این فعل را برگردانه، یعنی فعل از فاعلش جاری میشه، گناه از شخص عاصی صادر میشه. نمیشه شخص عاصی گناه بکنه و گناه ازش صادر نشه، مثل شخصی که سم میخوره. اقتضای این که سم بخوره این هست که این سم اثر میکنه، در مقابل خدا پادزهر قرار داده. پادزهر چه کار میکنه؟ پادزهر باز یک فعل دیگری هست که از این بنده صادر میشه و اون فعل اول را اثرش را برمیگردانه. به این میگن پادزه، همون اکسیری که در مواعظ مبارکه و کتاب مبارکه اسرار و شهاده مثال میزنه بزرگوار. پس در مقام شریعت فرض به این معنا نیست که خدای متعال عملی که صادر بشه این عمل صادر نشه، محاله. مگر میشه گفت عمل صادر شده باشه ولی صادر نشده باشه؟ جمع نقیزه اینه، دو نقیز با هم جمع نمیشن. عمل صادر میشه ولی عمل دومی میاد سراغ این عمل اولی، پادزهری هست که اثر این عمل اولی را برمیگردانه، اثرش را عوض میکنه. مثل اون اکسیری که فرمود به یک خلاصه مقداری از مس، یک مقدار کم از اکسیر را به یک وزن زیادی از مس میزنن، اثر این مس را برمیگردانه، این مس را منقلب میکنه. این فضل در مقام شرع. پس فضل در مقام کون یعنی این که خدای متعال نعمتهای ابتدایی داده باشه به یک بنده که طلب نداره. خب این منافاتی با عدل خدا هم نداره، این تفضل ابتدایی، جود ابتداییه. کسی هم از خدا طلبی نداره، در اینجا کسی هم نمیتوانه اعتراض بکنه که چرا به فلان مثلا اینقدر نعمت دادی به من اینقدر دادی. در مقام کن مکون خالق خودش میدانه به علم خودش، به حکمت خودش، که چه اسبابی به صلاح این بنده هست، این اسباب را به این بنده بده، چه اسبابی به صلاح این بنده نیست. حدیثش را خواندیم، خدای متعال می فرماد که در علم خودش می دانه این بنده مؤمن اگر پول دستش برسه با این پول فساد می کنه. خب این را در یک خانواده پولدار خلقش می کنه، در یک خانواده فقیر خلق می کنه. بنده دیگرش را خبر داره، این بنده مؤمن اگر ثروتمند نباشه و فقیر باشه بیدین و بی ایمان میشه. خب اون را در یک جای دیگر خلق میکنه. پس اسباب کونیه در دست خداست، کسی نمیتوانه اینجا بر خدا اعتراضی بکنه، بر خدا سوالی بکنه. نعمت ابتداییه. اسباب شرعیه به معنی همون معنای اکسیر و پادزهر عمل صادر میشه، عمل دوم میاد و اثر عمل اول را برمیگردانه، که عین خلاصه عدل الهی منافات با عدل خدا نداره. در اینجا بزرگوار علالله مقامه این سؤال را مطرح فرمود که چرا با وجود این که اقتضا در ذات خدا نیست و با وجود این که اقتضا در ذات بنده هم نیست، اصلا بنده نبوده که دعا بکنه، به علاوه بنده ای که خدا خلق کرده، این بنده های گناهکار اعمال اینها اقتضای این همه نعمت ابتدایی را هم نداشته، پس نه به اعمال این بنده خدا این نعمت ها را داده، نه قبل از این که اصلا عمل صادر بشه این بنده دعایی کرده، اقتضایی در این نبوده. چرا خدا این همه بهش نعمت داده؟ چرا خلقش کرده با وجودی که استحقاق نداشته؟ پس نه اقتضا در این بنده هست، نه اقتضا در ذات خدا هست. در ذات خدا هم اقتضایی نیست، میلی به کسی نیست، میلی به چیزی نیست. خدا رابطه و نسبت با یک خلقی نداره، وگرنه خدا نیست، او هم خلقی از مخلوقات خداست. پس جایی که نه اقتضا در ذات خدا هست، نه اقتضا در بنده، پس چرا خدا ابتدا نعمت داده؟ چرا این همه خدا خلق کرده؟ چرا این همه خدا مؤمن و کافر را خلق کرده؟ این اقتضا در کجا بوده؟ این اقتضای خلقت میخوایم به این سوالات جواب بدیم. کلیات جوابهاش را الحمدلله در بیانات بزرگان علالله مقامه هم به خصوص مرحوم آقای همدانی علالله مقامه خواندیم، اشاره هم کردیم. میفرماد که خدا، یعنی از اون نکته ها در ذهن ما باشه که وقتی جواب بزرگوار را میخوانیم با توجه به اون نکته ها بفهمیم. فرمود که یک شخص حکیمی لغوه و عبث کارش اگر که یک شیعی را خلق بکنه، صرف به این که این شیع به این حکیم فحش بده، صرف به این که این شیع مخالف این شخص حکیم باشه. پس خدا کفار را برای کفرشون خلق نکرده. اگر قرار بود کافر کافر باشه به خاطر کفرش خلق شه، اصلا خدا خلقش نمی کرد. پس نکته اول، خدا اگر کافر را خلق کرده به خاطر کفرش خلق نکرده، به خاطر منفعتی که به اهل ایمان داشته خلق کرده. کفار در دنیا باکش اهل ایمانن. آیه قرآن دم تکون و بالغه الا به شق انفس. این همه صنعتی که در دنیا هست به واسطه همین کفار دنیا پرسته. اگر مؤمن میخواست عمرش را در دنیا صرف کنه، به معرفت نمیرسید، به عبادت نمیرسید. در دنیا بارکش مؤمنین هم، در آخرت هم بارکش مؤمنین هم. میفرماد چه بسا صد ناصر میارن گناه یک مؤمن را بارش میکنن، هم در دنیا بارکش هم در آخرت بارکش. پس اگر خدا کافر را هم خلق کرده، نه به خاطر کفرش، به خاطر ایمان مؤمن خلق کرده. مؤمن را هم که خلق کرده، به خاطر ایمانش خلق کرده. این ایمان به کجا برمیگرده؟ به ولایت، به ولایت محمد و آل محمد علیه السلام. پس اقتضا در اینجاست، اقتضای خلقت در این نقطه است، در اون کسانی که اون نفوس مقدسه ای که نه ذات خدا هستن، نه مثل بقیه مخلوقات خدا هستن، نه خدا توانمش خوان، نه بشر توانمش گفت، اسماء خدا هستن، آیات خدا هستن. میخوایم به این نقطه انشاءالله برسیم. تا به اینجا رو خواندیم. فرمود که بالجمله لا قوام لشیء الا بفضله وجوده و بادعت نعمه و آلائه. فرمود بالجمله هیچ قوامی برای شیئی نیست مگر به فضل خدا و جود خدا و ابتداییت نعمت و آلاء خدا، نعمتهای خدا. یعنی اگر خدا ابتداعا به کسی نعمتی نده، خود این شخص، خود این شیء اختزای نعمت درش نیست. نعمتی که به این شی داده شده به فضل خدا و به جود خداست. اللهم عاملنی به فضلک و لا تو عاملنی به عدلک. خدایا با ما به فضل خودت رفتار کن نه به عدل خودت. اگر قرار باشه خدا به اقتضای ما با ما رفتار بکنه، اصلا یک لحظه نمیتوانیم روی زمین نفس بکشیم. خدایا با فضل خودت به ما رفتار کن نه با عدل خودت. فانه لا يهلك احد عليك الا بعدلك ولا ينجو احد منك الا بفضلك. همانا احدی هلاك نمیشه مگر به عدل تو و احدی اهل نجات نمیشه مگر به فضل تو. ما اصابكم من حسنه فمن الله، آیه قرآن. و ما اصابكم من سیئه فمن نفسك، هر چه که خوبی بهت میرسه از جانب خداست. هر چه که مصیبت میرسه، سیئه میرسه از جانب خودته. خدا برای تو بد نخواسته ولی تو را مختار خلق کرده. پس هر چه که از ما صادر میشه اقتضای اینها این است که اصلا هیچ نجاتی برای ما نباشه. میفرماد که اگر فضل خدا نباشه لا ینجو احدون، احدی نجات پیدا نمی کنه. اگر که عدل خدا هم باشه همه هلاك میشن. لا یهدک احد عليك الا بعدلك ولا معنا لغضبه سبحانه الا عدله. میفرماد که اصلا غضب خدا یعنی عدل خدا. غضب یعنی چه؟ یعنی جزا دادن به عمل، جزا دادن به عملی که بد بوده. مگر عمل خوب هم در قوه ما هست از ما صادر بشه؟ این نفوس ناقصه، نفوس ضعیفه، همش نقصانه، همش ضعفه، همش گناهه. پس اگر به عدل رفتار بشه جزای اعمال ما غضب خداست. میفرماد که لا معنا لغضبه سبحانه الا عدله. به قول بزرگوار علالله مقامه، باید از نمازهامون هم توبه کنیم، باید از استغفارهای در نمازهامون هم استغفار کنیم. همه چیزمون ناقصه، همه چیزمون خرابه، چون در عرصه ناقصی نقصانیم. فَإِنَّهُ لَا يُعَاقِبُ أَحَدًا اسْتِشْفَاءَ غَيْرِهِ وَتَسْكِينَ غَلِيلِ صَدْرِهِ. میفرماد فکر نکن خدا کسی را عقاب میکنه برای اینکه کینه در دلش از او داره که غیظ قلبش را آرام بگیره. خدا که کینه ورز نیست، کینه توز نیست، با کسی دشمنی نداره، اختزایی به کسی نداره. عقاب خدا یعنی جزای فعل این بنده، یعنی جزای عمل این بنده، این عملش را بهش جزا بدن. این میشه غضب خدا، چون عمل خوب که از این صادر نشده اعمالش همه خرابه. و انما غضبه الزام المقتضیات بالفتح لمقتضیاتها بالکسر. میفرماد غضب خدا یعنی این که مقتضیات را الزام بکنیم به مقتضیات. یعنی هر چه که عمل این بنده اقتضا میکنه اقتضاش را به این عطا کنیم. هر چه که عمل این بنده نتیجه بده، لازمش باشه، لازمه عملش را به خودش بدیم، عملش را به خودش بدیم. این میشه غضب خدا، این میشه عدل خدا. و الزام الاجابات للدعوات. میفرماد غضب خدا و عدل خدا یعنی عدل خدا یعنی الزام اجابات برای دعاها، یعنی هرچی از این سر زده اون دعاش را در حقش مستجاب کنیم، اجابت کنیم. یعنی فعل هر شخصی را به خودش بدیم. این میشه عدل خدا یعنی غضب خدا. و هو العدل المحض، نعوذ بالله من غضب الله. این عدل محضه. پس خدا درباره کفار و منافقین به عدل محض رفتار میکنه، به عدلش رفتار میکنه در روز قیامت، با اونها به عدلش رفتار میکنه. و قد فسر فی بعض روایات فضل الله به رسول الله صلی الله علیه و آله و رحمته به امیر المؤمنین علیه السلام. تفسیر شده در بعضی از روایات که فضل خدا رسول الله صلی الله علیه و آله و رحمت خدا امیر المؤمنین صلوات الله علیه. و انما ذالک ان رسول الله صلی الله علیه و آله من اعظم اسباب الفضل بل حقیقته و مبدعه. می فرماد که علت این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله از اعظم اسباب فضل خداست، بلکه حقیقت و مبدع فضل خداست. یعنی اختزا در اینجاست، اختزای خلقت در اینجاست. فانه سبحانه یعفو عن کثیر من العصات بفضل نوره و شفاعته و یدرک عذاب الخلق ببرکت وجوده فیهم. می فرماد خدای سبحانه می بخشه از بسیاری از گناهکاران به فضل نور رسول الله، به شفاعت رسول الله صلی الله علیه و آله، و عذاب خلق را به برکت وجود رسول الله که در میان خلق هست از خلق برمی داره. کما قال و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. چنان که خدای متعال می فرماد که خدا عذاب نمی کنه ایشان را، مردم را، تا وقتی که توی رسول ما در میان ایشان باشی. و یدر علیهم ارزاقه و نعمه به. خدا ارزاقش را و نعمتهاش را بر بشر زیاد می کنه تا وقتی که رسول خدا و جنسی از رسول الله در میان مردم هست. پس تا وقتی که امام زمان صلوات الله علیه روی این زمین هست، در میان مردم هست، مردم رزق خدا را میخورن، از عذاب خدای منن، نفس میکشن روی زمین، زمین برقراره. ولعجلهی کما قال و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. می فرماد به خاطر همین هست، چنان که خدای متعال فرمود اونها خدا را به خشم آوردن مگر اینکه خدا و پیغمبر اینها را بی نیاز کردن. یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فضلش را به همه مردم شامل کرد، ولی کفار و منافقین در جواب این فضل، در جواب این رحمت چه کردن؟ نمک خوردند و نمکدان را شکستند. و کل ما ینزل علیهم من الامداد به اعمالهم. می فرماد که هر چه که نازل می شود بر مردم از مددهای الهی، به اعمالهم و یحسبون انهم یستحقونه فبه فضل هدایتهی و ارشادهی طریق العمل و دعا. می فرماد هر چه نازل میشه بر مردم به واسطه اعمال مردم و گمان میکنن که مردم مستحق به این عمل هستن، مستحق به این ثواب هستن، به فضل هدایت و ارشاد رسول الله صلی الله علیه و آله در مقام شریعت. و کل ما ینزل علیهم من الامداد الکونیه فهو من فاضل نوره و فضل وجوده لانه الرحمت الواسعت الرحمانیه على الخلق اجمعین. هرچه هم که از مددهای کونیه بر این خلق و بشر نازل میشه، این هم از فاضل نور رسول الله و از فضل وجود رسول الله، زیرا که رسول الله هست رحمت واسعه رحمانیه بر تمام خلق. و هو فضل الله الظاهر على جميع ما سوى الله سبحانه به صورت الكماليت الكينونيه. می فرماد رسول الله خودش فضل الله، خود رسول الله فضل الله که ظاهر شده بر جميع ما سوى الله به صورت کمالیه کونیه. فهو فضل الله به جميع هذه المعانی. رسول الله فضل خداست به همه این معانی. خب تا به اینجایی که خوندیم چه شد؟ خلاصه فرمایش بزرگوار علالله مقامه نتیجه چه شد؟ نتیجهش این شد که هر رحمتی که خدا به خلقش نازل میکنه به فضل رسول الله صلی الله علیه و این مددی که خدا نازل میکنه، این رحمتی که خدا نازل میکنه دو قسمه، یک مدد مدد کونیه، یک مدد مدد شرعیه. مدد کونی یعنی اسم رحمانیت خدا، یعنی رحمت عامه خدا، رحمتی که شامل همه خلقه، هر خلقی که خدا بهش نعمت میده، نعمت وجود داده به تمام این مخلوقاتی که خدا در کون نعمت وجود داده، نعمت بینایی داده، نعمت شنوایی داده، نعمت حیات داده، نعمت زیستن داده، تمام این نعمتها، نعمتهای کونیه از برکت رسول الله صلی الله علیه و آله. یعنی اگر به خاطر پیغمبر نبود صلی الله علیه و آله، به خاطر محمد و آل محمد علیه السلام نبود، خدا یک بشر را خلق نمی کرد. می فرماید مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، مغز عبارت مولا کریم را در کتاب مبارک ارشاد می فرماد که خدا هر پیغمبری را در هر عصری که نازل می کرد به اقتضای مردم اون عصر بود. مثلا حضرت موسی اگر که یک پیغمبر جنگجو بود، پیغمبر غضوب بود، چون اقتضای عصرش بود، اقتضای مردمش این بود که یک همچو پیغمبری مبعوث بشه. یا اگر حضرت عیسی علیه السلام یک پیغمبر صلح‌جو بود، چون اقتضای مردم عصرش بود یک همچو پیغمبری مبعوث بشه. مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه می فرماد که این حاق مطلب نیست، این کمر مطلبه. عبارت کتاب مبارک ارشاد اینجا این حاق مطلب نیست. حاق مطلب چیه؟ حاق مطلب اینه که حضرت موسی علیه السلام چون طبعش غضوبه، چون یک همچو طبیعتی داره، خدا یک همچو امتی براش خلق کرده. خدا امت را به خاطر موسی خلق کرده، نه موسی را به خاطر امت. چون حضرت عیسی علیه السلام یک همچو طبعی داره، خدا یک همچو امتی براش خلق کرده. پس خدا امت را برای عیسی خلق کرد، نه عیسی را برای امت. پس در معنای بالاتر و وسیع‌تر و کلی‌تر، خدا خلق را برای محمد آل محمد علیهم السلام خلق کرد، نه محمد آل محمد علیهم السلام را برای خلق. بنا عبد الله لولانا ما عبد الله، نحن ثناء الله و الخلق بعد ثناء لنا. ما این حقیقتا مخلوقات خدا و خلقهای بعد از ما، اونها صناع لنا، مصنوعات ما هستن، به فضل ما خلق شدن، به برکت ما خلق شدن، برای ما خلق شدن. انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله، انا عبد که ابن عبدک المغر برق. پس رحمت کونیه که شامل همه خلقه به برکت محمد و آل محمد علیه السلام. خدا خلق را خلق کرد، نه برای اعمال خودشون، نه برای خودشون، نه اینکه مستحق باشن، خلق کرد خلق را برای نوکری محمد و آل محمد علیه السلام. این قرض از خلقت ما، خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. حضرت سید الشهدا فرمود این لیعرفون، مگر برای معرفت. و امام صادق صلوات الله علیه فرمود من عرف مواقع الصفح بلغ قرار المعرفه. یعنی چه لیعرفون؟ یعنی شناخت محمد و آل محمد علیه السلام. مواقع الصفح، مواقع صفت الله، صفات الله. خب این میشه مدد کونیه، امداد کونیه. اما مدد شرعی، مدد شرعی یعنی اون کارهایی که انجام بدیم و مستحق ثواب باشیم. خدا یهدیهم ربهم به ایمانهم، خدا هدایت میکنه مؤمنین را به ایمانشون، به فعلشون. خدا ثواب میده اهل ایمان را، بهش را ثواب میده. به چه خاطر، به چه جهت؟ به خاطر ایمانشون، فعلشون. میفرماد همین فعلی هم که از مؤمن صادر میشه، این فعل حقیقتاً استحقاق بهشت چی آقا نداره. این فعل فی نفسه، به خودی خودش استحقاق بهشت نداره، باید بهش اکسیر زد. این مثل طلا نیست. چه عبارت زیبایی فرمود، فرمود که عبارت بزرگواری بود، کل ما ینزل علیه، هر چه که نازل میشه بر خلق، من الامداد به اعماله، از مددهایی که به واسطه اعمالشون بر خلق نازل میشه بر اهل ایمان، و یحسبون انهم یستحقونه، و گمان میکنن که اینها خودشون استحقاق این ثواب را داشتن، بدانن فبفضل هدایته و ارشاده طریق العمل و دعا، بدانند که این هم به فضل رسول الله، فضل شامل حال شده، وگرنه این عمل مثل طلا نیست، استحقاق بهش نداره. باید تلاش کرد، تلاش کردن این را، تبدیل به طلا کردن این را. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. ابتداعا هیچ مؤمنی نمیتوانست که اشترا بکنه جان و مالش را، همه مس بودن. به فضل رسول الله، به فضل سید و شهدا صلوات الله علیه، مؤمنین را قابل کردن برای فعل شهادت به فضل سید و شهدا. حضرت صلوات الله علیه این فعل شهادت را بر این جان مقدسش جاری کرد که مؤمنین بتوانند به واسطه اتصال به حسین، به اکسیر سید و شهدا، بتوانند شهادت از مؤمنین جاری بشه. پس اگر اینجا هم مؤمن به عملش، به ایمانش رفته، بهش ثواب پیدا کرده، بدانه به نفس عملش مستحق بهش نبوده، به اتصالش به سید و شهدا، اتصالش به ولایت، اکسیرش زدن طلا شد. چه میخوانیم در دعای اعتقاد در وصف امیر المومنین، من لا اثق بالاعمال و این زکت، خدایا امیر المومنین کسیست، هیچ وثوق به اعمالم ندارم، و این زکت، اگر چه خیلی اعمالم پاکیزه باشه، و لا اراها منجیتن لی و این صلاحت، هیچ عمل من را نجات نمیده، اگرچه خیلی صالح باشه که نیست، نماز من، روزه من، حج من، زیارت من، هیچ کدام به درد نمیخوره، الا به ولایته، مگر به اکسیر ولایت امیر المومنین. پس اگر مؤمن هم نجات پیدا میکنه، به نفس عملش نیست، عملش را تکمیل میکنن، تکاملش میدن، عملش را بهش اکسیر میزنن. به قول مرحوم آقای همدانی الله مقامه، اگر مقابل نور آفتاب یک کاغذ بگیریم، کاغذ نمیسوزه، ذره بین میخواد. یک انسان شر، یک انسان لنگ نمیتوانه راه بره، عصا میخواد. پس این هم به فضل محمد و آل محمد علیه السلام. این درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله. پس رسول الله صلی الله علیه و آله شد ظهور رحمانیت خدا. این هرچه خدا بر تمام خلقش که هر فضلی که هر نعمتی که ابتداعا به همه خلقش عطا فرموده از تصدق سر محمد صلی الله علیه و آله است، رسول الله صلی الله علیه و آله، مظهر رحمانیت خدا. یک حالا مظهر رحیمیت داره. رحمانیت یعنی اون رحمت عامه، رحیمیت یعنی اون رحمت خاصه. حالا امیرالمومنین صلوات الله علیه می فرماد که و اما امیرالمومنین صلوات الله علیه فهو علیه السلام رحمت الله المکتوبه علی نفسه التی هی نفس الله القائمه فیه بالسنن. امیرالمومنین رحمت مکتوبه خدا بر نفس خداست که همون نفس خداست که قائم مقام خداست، قیام کرده در مقام خدا به سنت های الهی. و هو و هو اول کل خیر و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه و هو صلاة المؤمنین و صیامهم و هو جنتهم و نعیمهم و هو الذي قوابلهم الصالحه من فضل صورته وقد سبقوا بسبق ولا بسبق ولايته سبقه الله ومن احسن من الله سبقه الى غير ذلك من وجوه الرحمه الرحيميه المكتوبه. میفرماد اما امیر المؤمنین هو خود امیر المؤمنین اول کل خیر، اصل هر خیلی امیر المومنین، اصله و فرعه و معدنه و معواه و آوازش، انتهاش، جایگاهش، پناهش، فرعش، همه چیزش امیر المومنین. و صلات المومنین، سیامهم، جنتهم، نعیمهم، هر خیلی که در ملک خدا صادر بشه ظهوری از ظهورات امیر المومنین. و الذی قوابلهم الصالحه من فضل صورته، هر قابلیت صالحه‌ای که در ملک خدا ظاهر شده خلق شده از برکت امیرالمومنین. و قد صبغوا بسبغ ولایته، هر جا که رنگ خیر پیدا شده این خیر رنگ ولایت امیرالمومنین، مسبوق بسبغ ولایت امیرالمومنین. الى غیر ذلك من وجوه رحمت رحیمیت المکتوبه، می فرماد هر وجهی از وجوه رحیمیت خدا. رحیم و رحمان دو اسم از اسمهای خدا هستند. می فرماد رحمان یعنی رحمت عامه خدا شامل همه خلق، رحیم یعنی رحمت خاصه خدا فقط شامل اهل به ولایت انسان نجات پیدا میکنه. فرمود مختلفو فی الله ولافیه، رسول الله فرمود مردم در باره خدا و در باره من اختلاف پیدا نکردن. و ان مختلفو فیک یا علی، اختلاف ها در کجا پیدا شد؟ در امیرالمومنین. در کجا نعمت به مؤمن رسید؟ در کجا کافر هلاک شد؟ در امیرالمؤمنین. برای همین در قرآن مهشا مولای کریم علی الله مقامه وقتی رحمانیت خدا و رحیمیت خدا را بزرگوار در آیات مصداقهاش را بیان می فرماد، رحمانیت خدا یعنی رسول الله، رحیمیت خدا یعنی امیرالمؤمنین. بعد مرحوم نفیسی احادیث را که ذکر می فرمان یک نتیجه جالبتر گرفته میشه در این کتاب مبارک که رحمانیت خدا یعنی امام مشتبه صلوات الله علیه و رحیمیت خدا یعنی سید الشهدا صلوات الله علیه. بعد اونجا تعلیم میاره بزرگوار، علت میاره که امام مشتبه صلوات الله علیه بر کافر و منافق و مؤمن حضرت رحمتش واسعه بود، همه را در بر می گرفت. رحمت حضرت شامله بود، واسعه بود. الرحمن علی العرش استوا، رحمان بر عرش خودش مستولی، همه خلق را در بر می گیره. کسی در این معنا به واسطه امام مجتبی نه مؤمن صلاحیت بهش پیدا میکنه نه کافر صلاحیت جهنم. در اینجا همه در تحت رحمت وجود و هستی خدا هستن به برکت امام مجتبی صلوات الله علیه. میفرماد امام صادق میفرماد خدا آفتاب را از نور امام مجتبی خلق فرمود، والله امام مجتبی از آفتاب افضله. آفتاب رحمتش به همه خلق پخش میشه، وسعت داره. ولی به سید الشهدا که میرسیم صلوات الله علیه، در سید الشهدا هست که مؤمنین نجات پیدا میکنه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. به سید الشهدا که میرسه کفار و منافقین معذب میشن به عذاب ابدی. اشهد ان دمک سکن فی الخلد. به حسین میرسه صلوات الله علیه، اونها مخلد میشن به عذاب خدا. برای همین امام صادق فرمود صلوات الله علیه، خدا بهش را از نور حسین آفرید و حسین والله بهتر از بهش هست و حورالعین. پس مظهر دوم رحمانیت خدا، مظهر اولش رسول الله صلی الله علیه و آله، مظهر دومش امام مجتبی صلوات الله علیه، مظهر اول رحیمیت خدا امیر المومنین اینجا پیدا شد مومن و منافق، مظهر دوم رحیمیت خدا سید الشهدا صلوات الله علیه. اینجا مومن مخلد در بهش شد و منافق و کافر مخلد در جهنم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.